ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در سال روز انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، مایک پنس به ایران و حزب الله هشدار داد. دادستان ارومیه از بازداشت سرایدار متهم به آزار یک دختر دانش آموز خبر داد. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، محقق ایرانی مقیم سوئد شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید ایالات متحده اقدامات ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. آقای پنس روز دوشنبه در مراسم یادبود 34مین سالگرد انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، با تاکید بر اینکه حاکمان ایران در آن زمان به حزب الله برای این عملیات کمک کردند، گفت ایران هنوز هم آن مهاجمان را ستایش می‌کند. حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا 241 کشته بر جای گذاشت و دادگاه‌های آمریکا ایران را مسئول آن دانستند. با این حال ایران در عین تمجید از آن حمله مسئولیت آن را نپذیرفته است. در مراسم یادبود قربانیان حمله 34 سال پیش، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز گفت آن کشتار جمعی به درخواست سپاه پاسداران انجام شد. تفنگداران آمریکایی به عنوان نیروهای حافظ صلح در خشونت‌های بین مسلمانان و مسیحیان لبنان به آن کشور اعزام شده بودند. در پی انتشار خبر آزار جنسی به یک دختر دانش آموز در ارومیه، مصطفی حبیبی، دادستان این شهر اعلام کرد سرایدار مدرسه بازداشت شده است. دادستان ارومیه با اشاره به تخریب مدرسه یاد شده و همچنین آسیب به دو مدرسه دیگر در نیمه شب گذشته، از بازداشت چند نفر خبر داد که آنها را فرصت طلب خواند. در همین حال عبدالقادر بیضاوی، امام جمعه اهل سنت ارومیه، خواستار شکیبایی معترضان و حفظ اموال عمومی شده است. از سوی دیگر مسئولان مدرسه تاکید کردند که تعرضی از سوی سرایدار صورت نگرفته است. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. دکتر احمدرضا جلالی، پژوهشگر انستیتوی کارولینسکای سوئد، از بهار سال گذشته در زندان به سر می‌برد. این پژوهشگر پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و فساد فی‌الارض متهم و بازداشت شده است. احمدرضا جلالی که تابعیت ایران و اقامت سوئد را دارد، بنابر نوشته مجله معتبر علمی نیچر، درباره راه‌های بهبود واکنش‌های اضطراری بیمارستان‌ها به حمله‌های تروریستی و تهدیدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی تحقیق می‌کرد. وکیل او زینب طاهری به عفو بین‌الملل گفته است احمدرضا جلالی بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و پرداخت 200,000 یورو محکوم شده است. 19مین کنگره حزب کمونیست چین تصویب کرد که نام و طرح و طرح‌های شی جین پینگ، رهبر چین، به منشور این حزب موسوم به قانون اساسی حزب افزوده شود. آقای شی رئیس جمهور و دبیر کل فعلی حزب کمونیست چین است و اضافه شدن نام او روز سه‌شنبه در آخرین روز از کنگره حزب به تصویب رسید. شی جین پینگ پس از ماو تسه‌تونگ، بنیانگذار چین کمونیست، و دنگ شیائوپینگ، طراح سیاست‌های درهای باز، سومین فردی است که نام او به منشور حزب کمونیست چین اضافه می‌شود. شی جین پینگ از سال 2012 رهبری چین و حزب کمونیست این کشور را در دست دارد. و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 با اشاره به قطع روابط این کشور با ایران گفت برای کاهش تنش با ایران می‌کوشد. آقای سیسی همچنین گفته است که از هر اقدامی که ثبات و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تضمین کند حمایت خواهد کرد. روابط ایران و مصر در پایین‌ترین سطح خود که دفتر حفظ منافع است قرار دارد. و ما خبرهای زد و نقیزی از درگیری نیروهای عراقی با پیشمرگه‌های کرد در نزدیکی خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان منتشر شده است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده. آقای جزایری، در مورد این خبرهایی که گفته میشه نیروهای عراقی به برخی از مناطق نفتخیز اقلیم کردستان حمله کردن، اخبار بیشتر چی است؟
بله آقای فاطمی، اینطور که بعضی منابع کرد از جمله تلویزیون رودا و به نقل از یک مقام مسئول امنیتی در اقلیم خبر دادن، نیروهای عراقی و نیروهای هشت شعبی حمله کردن به یک منطقه ای در نزدیک گذرگاه عربیعه. این منطقه حاوی یک لوله نفت صادرات اقلیم هست، نفتی که صادر میشه از اقلیم به مناطق دیگه. اینطور که این گزارش تاکید میکنه، نیروهای پیشمرگه کرد مقاومت کردن در مقابل نیروهای عراقی، حمله اونها رو دفع کردن و این درگیری باعث منهدم شدن دو دستگاه خودروی حامر نظامی و یک زره پوش عراقی شده. تمام این خبر رو از خبر حمله گرفته تا درگیری ها رو منابع نظامی عراق تکذیب کردن و گفتن هیچ درگیری در نزدیک گذرگاه عربیعه روی نداد. روز گذشته آقای فاطمی یک مقام کرد گفته بود که تانک ها و توپخانه های عراقی در منطقه در نزدیکی این خط لوله مستقر شدن. البته صحبتی از آمادگی نظامی نیروی عراقی برای حمله به میان نیاورده بود. گذرگاه ربیعه آقای فاطمی طی روزهای گذشته به کنترل نیروهای عراقی در اومد بعد از که نیروهای پیشمرگ از اون عقب نشینی کردن. این گذرگاه میان عراق و سوریه هست. البته منطقه‌ای که کردها میگن داشت درگیری روی داده حاوی چند گذرگاه مرزی با سوریه و ترکیه هست.
در تحول دیگری، پارلمان اقلیم کردستان از تعویق 8 ماهه انتخابات ریاستی و پارلمانی اقلیم خبر داده.
درسته آقای فاطمی، این بیانیه دقایقی پیش صادر شد که درش پارلمان گفته انتخابات تعویق میشه. در پی بیانیه‌ای صادر میشه، بیانیه پارلمان، که پیشتر کمیساریای عالی انتخابات اقلیم کردستان صادر کرده بود. در این بیانیه آمده بود که انتخابات تعویق میفته به خاطر کمبود نامزدها. اولا انتخابات ریاستی کسی براش نامزد نشده و مسئله دیگه برای پارلمان هم شمار نامزدها برای مشارکت در این انتخابات بسیار کم هست. از این رو عملا برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان ناممکن شده. البته پارلمانی هم که الان داره فعالیت میکنه، یا بهتر بگم فعالیت شروع گرفته، پارلمانی هست که از حدود 2 سال پیش به حال تعلیق در اومده، حتی نتونسته بود ریاست آقای مسعود بارزانی رو برای اقلیم کردستان تمدید بکنه به خاطر قرار گرفتنش در وضعیت تعلیق. سالهاست انتخابات در اقلیم کردستان برگزار نشده. پارلمان کنونی هم همزمان با مسئله همه‌پرسی تقریبا دوباره فعالیت کرد، چند روز قبل از همه‌پرسی اقلیم کردستان در روز 3 مهر.
به مسعود بارزانی اشاره کردید. برخی احزاب در اقلیم کردستان خواستار کنارگیری مسعود بارزانی رئیس اقلیم از قدرت و تشکیل یک دولت موقت شده.
شماری از احزاب کرد بیانیه مشترکی صادر کردند، از جمله حزب گوران، جماعت اسلامی و گروه فعالیت برای دموکراسی در کردستان. در این بیانیه مشترک آقای فاطمی بر ضرورت کنار گرفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم تاکید شده و همچنین گفتن باید دولت وحدت ملی یا نجات ملی تشکیل بشه به طور موقت برای آغاز گفتگو با عراق برای حل بحران، به ویژه در مناطق مورد مناقشه. گفتن به این دولت مأمور این باید باشه که انتخابات در اقلیم کردستان رو زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی برگزار کنه، انتخابات ریاستی و پارلمانی، و همچنین تدوین بشه توسط این پارلمان قانون اساسی برای اقلیم کردستان که در اون نظام پارلمانی اصل باشه و نه نظام ریاستی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از تجمع گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و پلی‌تکنیک تهران در اعتراض به معرفی منصور غلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، از او درباره دلیل مخالفت دانشجویان با منصور غلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم پرسیده است. علی افشاری:
نگرانی رو در دو محور کلی میشه دسته‌بندی کرد. محور نخست، خب یک اختلاف و شکاف خیلی گسترده بین این انتخاب، یعنی معرفی آقای منصور غلامی مجلس برای وزارت علوم هست، با اون وعده ها قول و قرارهایی که حسن روحانی خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان در ایام رقابت های انتخاباتی داد و این تفاوت خیلی زیاد قابل قبول برای دانشجویان و دانشگاهیان نیست و اونها احساس میکنن که رئیس جمهور خلف وعده کرده یا با اونها برخورد صادقانه ای نداشته. محور دوم به عملکرد آقای غلامی در دوران ریاستش بر دانشگاه همدان در دولت اول روحانی برمیگرده که در اونجا نه تنها عملکردش تناسبی با برنامه‌های دولت اعتدال و مطالبات دانشجویان و خواسته های دانشگاهیان نداشته، بلکه بیشتر در چهارچوب راضی کردن خواسته های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بیرون از دانشگاه و در خدمت وضع موجود سیاسی بوده. یعنی دانشگاه رو صرفا همونجوری که در مصاحبه هاش هم گفته یک نهادی میخوان برای تولید مدرک در خدمت گفتمان ولی فقیه و تربیت مدیرانی برای آینده نظام و هیچ توجهی به اصطلاح دانشگاه ها آزاد، به استقلال دانشگاه ها و امنیت برای فعالیت های انتقادی دانشجویی ایشون در عمل نداشتن. این دو هست که باعث شده که ما اعتراضاتی رو شاهد بشیم.
آقای افشاری، به رغم برخی انتقادهایی که حالا از سوی گروهی از دانشجویان به معرفی منصور غلامی شده، در بین اردوگاه اصلاح طلبان به گزینه جدید وزارت علوم چطور نگاه میشه؟
تا الان یک صدای یک پارچه ای از بین اعضاء فراکسیون امید شنیده نشده، یعنی به طور مشخص به اصلاح طلبان مجلس. خب آقای محمود صادقی گفتن که گزینه ایدئالی نیست، ولی در چارچوب بن‌بست ایجاد شده قابل قبوله. یعنی آقای غلامی هیچ در سابقه‌اش موردی پیدا نمیشه که نشون دهنده این باشه که خیلی سریع تعلق به اصلاح طلبی داشته یا اقدامی در این راستا انجام. اما آقای پارسایی دیگر عضو فراکسیون امید به صراحت گفته که با آقای غلامی رأی نخواهد داد و حتی گفته که این امکان است که کل فراکسیون امید به منصور غلامی رأی نده. بنابراین باید منتظر بود تا روز رأی گیری دید که در نهایت تصمیم فراکسیون امید چه خواهد شد. به نظرم هنوز اونها به جمع‌بندی نهایی نرسیدن و معمولا این تصمیم در همون روز بررسی رأی اعتماد اتفاق میفته.
آقای افشاری، پروسه انتخاب و معرفی گزینه وزارت علوم خیلی زمان برد. برخی جریان‌های اصلاح طلب و تحول‌خواه به نوعی سرخورده شدن از این انتخاب آقای روحانی. الان در صورت انتخاب منصور غلامی به عنوان وزیر علوم، به نظر شما قرار هست که او چه مأموریتی رو در دانشگاه انجام بده که همزمان هم آقای روحانی رو و هم رهبر جمهوری اسلامی رو اقناع کنه؟
این انتخاب منصور غلامی تلاقی سه روند رو نشون میده. روند نخست، خب افزایش مداخلات ولی فقیه و تمایلش به اعمال سلطه بر دانشگاه رو نشون میده که یک نوع اشتهای سیری ناپذیر هست از یک طرف و از طرف دیگه نوع نگرانی هم از اینکه دوباره جنبش دانشجویی به دوران اوج خودش در دهه 70 و 80 برگرده. روند دوم تداوم عقبگرد روحانی است که به طور مشخص از سوی دانشجویان متهم به وادادگی شده و تکرار خلف وعده وی. و روند سوم افزایش فشارهای سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان و دانشگاهیان هست که از بعد از اینکه فرج ایدانا استیضاح شد و آقای فرهادی به جاش اومد، خب یک روند نزولی رو شاهد بودیم. دوباره فضا به جای اینکه به سمت گسترش آزادی ها و رعایت آزادی های آکادمیک و بهبود وضعیت دانشگاهیان بشه، یک روند معکوسی شد به سمت بازگشت به دوران احمدی نژاد. و به نظر میاد سال انتخاب غلامی باعث بشه که این روند شتاب بیشتری پیدا بکنه. یه نکته باید در نظر گرفت که آقای غلامی دوران ریاست اخیرش در دانشگاه همدان از این منظر نمره منفی میگیره، اما به لحاظ تخصصی و علمی هم ایشون واجد ویژگی های مثبت خاصی نیست. یعنی از لحاظ آکادمیک و علمی هم یک چهره متوسط و پایین هست و این هم از این منظر هم به نوعی انتخاب چنین فردی برای دانشگاهیان قابل قبول نیست. از این منظر هم انتخاب غلامی اعتراضاتی رو ایجاد کرده و یک به اصطلاح نقص و ضعف بزرگ محسوب میشه.
توضیحات علی افشاری تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید درباره اعتراض دانشجویان به معرفی منصور غلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.